السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين ابد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که منت گذاشت، محبت کرد و به ما توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. بحثی که برای این جلسه داریم موضوعش هست النصیحت لائمه المسلمین. در واقع باید بگیم در ادامه بحث تسلیم، بالاترین روش ابراز تسلیم برای انسانها در مقابل امام معصوم همین بحث النصیحت لائمه المسلمین هست که انشالله این رو توضیح خواهیم داد و امیدواریم که شامل حال همه ماها بشه. یک مقدمه ای رو عرض کنم از موضوعات سابق تا به این بحث برسیم. وقتی که آیات و روایاتی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم در موضوع علم امام، نهایتاً به اینجا رسیدیم که مدل علم امام با توجه به حضوری بودنش منتهی به یک مالکیت حقیقی بر تمام عالم میشه و ارتباط تمام موجودات با باطن نورانی امام بحث مالک و مملوکیه. این رو مفصل دیگه حالا در این موضوع صحبت کردیم و بعد گفتیم حالا که اینطور شد ما وظایفی در قبل امام خودمون داریم که یکی از مهمترین اونها تسلیم شدن به او بود. خب این تسلیم شدن رو در خود ذهن، زبان، گفتار، اعمال انسان می‌بایستی در وجوه مختلف انسان خودش رو تسلیم بکنه و اهل اطاعت از اهل بیت باشه. بعد وارد شدیم به موضوع کلام و احادیثی که از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده. عرض کردیم که ائمه اطهار علیهم السلام اصلا نظرشون بر این نیست که ما وقتی یه روایتی رو میبینیم بگیم آه این روایت اینش اینجاش کجه، اونش اونجاش کجه، این با عقل من نمیسازه، اون که اونطوریه، اون که طایفه ما اصلا اینجور حرفی رو قبول نداریم. خلاصه هر چیزی رو به یک دلیلی، حالا نمیخوام وارد بحثای تخصصی حوزوی بشم، به دلایل مختلفی مثلا اینو وارد در باب فلان میکنیم و بعدم ردش کنیم بذاریمش کنار رو بعد بگیم خب حالا ببینیم خودمون باید چه کار بکنیم. حالا مثلا اینا دیگه حالا اشاراتی است به بعضی از علومی که به صورت مواردی که در بعضی از علوم حوزوی هست. نهایتا گفتیم آقا جون امام معصوم میفرماد که کلام ما 70 وجه داره، 70 بطن داره. خب شما چند تا بطنشو متوجه میشید که الان میفرماد این با عقل سازگار نیست؟ اصلا اینجا سیره عقلا معنیش چیه؟ اصلا وقتی که خدا حاکم عقل به سر داره این صحبت رو میکنه این بحثا، پس باید اونجا اهل بیت عصمت و طهارت میفرماد اگر که نفهمیدید فردوه و الینا، این رو به خودمون ردش کنید، یا ما اینو متوجه نمیشیم، شما حق ندارید اینو ردش کنید. بعد وارد شدیم که عده‌ای بودن از اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام که مراتب مختلفی از تسلیم رو گذرونده بودن و بعضی از اونها رو هم در ضمن احادیث نقل کردیم و نتیجه هم اینطور میشه که ائمه اطهار علیهم السلام با توجه به این که کلامشون 70 وجه داره همونجور که قرآن شریف هست و در روایات مفصل آمده که در حد تضافر یا حتی بگیم تواتر معنوی هست، اینجا میبایستی اینطور بگیم که امام معصوم همیشه در مقام بیان هست. اینکه آیا در مقام بیان هست یا نیست ما متوجه نمیشیم. فرضا انواع وجوه کلام ایشون در جا محل استناد هست، تمام وجوه کلام معصوم قابل استناد هست. این که حالا در مقام بیان نبودند و نمیدونم این حرفای اینطوری خیلی محل بحث در کلام اهل بیت عصمت و طهارت نیست. میبایست انسان مقداری معرفتش رو بالا بیاره، چون که اونها همون سیره ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها هستن، صحبتی از خودشون ندارن، هر آنچه هست وحی الهی هست. وحی الهی هست بگید ببینم در مقام بیان هستن یا نیستن، استعمال لفظشون در اکثر از معنا حجت هست یا نیست. حجت دیگه، در یک لحظه یک صحبت رو میفرماین چندین معنا رو از حقیقتش و مجازش و تعبیلش و تفسیرش و همه اینها رو یک جا از ظاهر لفظ گرفته تا بواطنش 70 بطن و همه رو یک جا اراده میکنن این صحبت رو میگن. حالا هر کسی به اندازه خودش متوجه میشه، خودشون باید بیان کلامشون رو بگن که چه فرمودن. این مباحث رو حالا بگذر، این مختصری از نکاتی که قبلا گفته شد. و اما چند تا سوال رو مطرح کنیم. یک، مراد از نصیحت در موضوع ائمه مسلمین چی هست؟ یعنی ما باید اهل نصیحت باشیم؟ یعنی باید چه کار کنیم؟ دوم، جایگاه اهل نصیحت در روایات چگونه ترسیم شده؟ سوم، بارزترین نمونه تاریخی ان نصیحت لعیمت المسلمین چه کسی بود که خود ائمه اطهار تایید کرده باشن که ایشون اهل نصیحت بود؟ چهارم، الفاظ یا اینکه بگیم واژه هایی مثل اینهایی که عرض میکنم، شبیه اینها، دائی الالله، فانی فالله، باقی بالله، اینا رو زیاد میشنویم ما تو تعابیر، اینها معنای حقیقیشون چیه؟ مراد چی هست؟ این انشاءالله امشب مطلبی رو میگیم به لطف اهل بیت عصمت و طهارت، خیلی چیزها روشن خواهد شد براتون. و در آخر هم این که نقش التزام به این موضوع النصیحت و لعیمت المسلمین در ظهور حضرت و در رجعت چه اثری داره، چه نقشی داره. خب اول وارد بشیم یه مقدمه رو عرض کنیم، ببینیم خود کلمه نصیحت در لغت عرب به چه معنایی به کار میره. کلمه نصیحت، واژه نصیحت، دو تا معنا داره که دو تا معنا رو باید اول در نظر بگیریم. یه معنای نصیحت همین نصیحتی هست که ما در فارسی هم استفاده میکنیم، معنای این که به صاحب پند بدیم یک نفر رو موعظه‌اش کنیم، اما نصیحتش بکنیم، مثل پدری که بچه خودش رو نصیحت میکنه و راهنمایی میکنه. حافظ هم میگه که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. این البته اینجا دیگه منظور از جوان حتما جوان نیست، ممکنه کسی در سنین مثلا حالا میان سالی بیاد وارد سیر و سلوک و به سلام معرفت بشه. بالاخره هر کسی که هست نصیحت پذیره، میفرما این رو خیلی دوست دارن اگه کسی میخواد وارد بشه. دوم معنایی که هست، معنای به اصطلاح تشویق، تأیید، سفارش، خیرخواهیه. نه معنایی که نگاه کنید در پند و موعظه یه جورای ایراد گرفتن هم توش به نظر میرسه. وقتی میگن یکی بشین نصیحت بکنیم، یعنی من بالاترم دارم نصیحت زیر دست خودم میکنم، تو معنای اول. در معنای دوم اون شخصی که طرف من هست الان مورد نصیحت قرار میگیره، من دارم اون رو تشویق میکنم، من دارم اون رو تأیید میکنم، اصلا ممکنه من پشت سر اون حرکت بکنم. همین معناست که در موضوع اهل بیت هم هست. فلذا معنایی که در کلمه نصیحت هست این معنای دومه که به اصطلاح محل بحث هست. فلذا النصیحت لعیمت المسلمین نه که یعنی بلنشید برید نصیحتشون کنید، موعظهشون کنید. یعنی چی؟ یعنی تایید کنید، تشویق کنید، دیگران رو هم بیارید که تو همین مسیر قرار بگیرن. فلذا نگاه کنید نتیجه‌ای که اینجا میگیریم، انبیاء عظام، ائمه معصومین، اولیاء الهی که به صلاح بودن، همه معنای اولی رو در موضوع مردم به کار می‌بردن، یعنی نصیحت می‌کردن مردم رو. درست شد؟ اما اون چیزی که برای ما نیاز هست نسبت به ائمه، نصیحت معنای دومه. یعنی چی؟ یعنی اول که در مقام تسلیم وارد بشیم، هر آنچه اهل بیت میفرمان بگیم چشم سمعا و طاعه، بعد از اون چه کار کنیم؟ تشویق کنیم به جایی که بخوایم ایراد بگیریم، نریم اونجا بگیم آقا ما فقط اومدیم یه جمله‌ای بگیم، اگه دوست داشتی گوش کنید کاراتون درست کنید، نعوذ بالله، اصلا تو چه کاره ای؟ یا بیان با همدیگه بحث بکنیم ببینیم چه جوری میشه. در این مقام نیست اصلا موضوع علم امام را، اگر کسی متوجه شده باشه این مباحث با موضوع علم امام سازگاری نداره. در احادیث به ما یک مدل دستوری وارد شده برای این که میبایستی در مقام نصیحت به ائمه مسلمین، یعنی نسبت به امام خودمون باشیم. یعنی امروز ما موظف هستیم نسبت به امام خودمون حضرت صاحب ارواح نافدا در مقام نصیحت قرار بگیر، ولی نصیحت به اون معنای دومی، یعنی تشویق، تأیید، پیروی، تبلیغ، به این معنا. در کتاب کافی جلد دوم صفحه 258 اصلا یک بابی آوردن مرحوم کلینی، روایاتی رو در اونجا آوردن، باب ما امر النبی بالنصیحت لعیمت المسلمی، اصلا اسم باب همین که خود حضرت رسول خدا دستور دادن که مردم میبایستی اهل نصیحت به ائمه مسلمین باشن. خوب دقت کنید، یعنی اصلا از صد تازه از زمان حضرت رسول خدا این باب بوده، نه که ما میخوایم همش روایت امام صادق، روایت امام باقر علیهم السلام رو بخونیم. و لزوم لجماعتهم، و اینکه واجب هست که انسان حرکت بکنه به همراه اهل بیت. و بعدش هم میفرمه و من هم، اونا کیا هستن؟ سه تا موضوع در یک جا. حدیث یک و دوی در این بحث بیانگر هم خطبه حضرت رسول خدا در مسجد خیف است که در صحبتشون من جمله مباحثی که مطرح میکنن همین بحث به اصطلاح النصیحت لعیمت المسلمین است. حالا اونجایی که روشنتر میخوایم بحث بکنیم حدیث سوم هست که از امام باقر علیه السلام هست، ایشون نقل میکنن از حضرت رسول خدا که ایشون فرمودن ما نظر الله عز وجل الى ولی له یجهد نفسه بالطاعه لامامه و النصیحه الا کان معنا فی الرفیق الاعلا. میفرماد که هیچ کسی نیست که اهل این باشه که نفسش رو، وجودش رو گذاشته برای اینکه اطاعت بکنه از امامش و تشویق بکنه و تبلیغ بکنه و دنبال امر امامش باشه، خب الا اینکه خدا اگر نگاه به این کرد، یعنی چنین کسی رو یافت در بین مخلوقات که رابطش با امامش چنین رابطه ای شده که دنبال تأیید، تشویق، مسیر امامش رو میخواد تبلیغ بکنه به هر مسیری که میتواند، به هر ابزاری که میتواند مبلغ امامش است، درست شد؟ هر جوری که بتواند تایید بکند تایید میکند. میفرماد این رو اگر خدا ببینه و بخواد به اصطلاح او رو در جای قرار بده، میگه فقط تنها در یک جا همراه ما فر رفیق الاعلا، در بالاترین جای بهشت که این گروه های چارگانه قرآنی که به اصطلاح آوردن که پیامبران همون نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هستند که اونجا قرار میگیرن، در بالاترین جایگاه قرار میگیرن، میفرماد هر کسی رابطهش رو با امامش اینطور تنظیم کرد خداوند در چنین جایگاهی او رو قرار میده در بهشت همراه ائمه معصومین علیهم السلام. یه چی بیشتر از این؟ علاوه اون چیزی که در اینجا پیام داده میشه این هست که مسئله تسلیم رو هر کسی پیگیری کرد و تونست تمام افکارش، زبانش، رفتارش، همه اینها رو ملتزم بشه به این که اون چیزی که امام میخواد، به همین نباید بسنده کنه بره یه گوشه بشینه. الان دیگه الان باید بلند شه حرکت کنه، برای امامش زبون بگذاره، حرکت کنه، دستش رو، پاش رو در مسیر امامش به خدمت بگیره، نه که جایی بره بگیره بشینه. بلزا بعضی این عزلت‌هایی که بعضی گفتن با این مدل روایات ما سازگاری نداره، بعض عزلت‌ها، نمیخوام بگم هر عزلتی، هر عزلتی نه. خب در کتاب بصائر الدرجات یک نمونه ای از این رو برامون آوردن که این رو من عرض میکنم، کتاب بصائر جزء دهم باب بیستم حدیث 17. اگر از این یک جلدی ها داشته باشید میشه صفحه 1153. این روایت شریف از دو تن از راویان بسیار مشهور است، یکی زراره که جناب همران درست شد. قالا کان یجالسنا، اول این دو نفر به سلام تعریف میکنن یک قضیه ای رو، ذکر خیر میکنن از یکی از اصحاب حضرت، میفرمان که کان یجالسنا رجل من اصحابنا فلم یکن یسمع به حدیث الا قال سلم. یه دوستی داریم ما، با ما به سلام مجالست داره اینجا، اونم از اصحاب حضرته، که این هیچ حدیثی به گوشش نمیخونه الا یه دفعه میگه آه سلمو همه تون قبول کنید. مدل کلامش اینه، بگن امام صادق امام باقر اینطوری فرمودن، یا همه تون گوش کنید، همه تون تایید کنید، همه از تون باشه، این قول امام صادق ها، سلمو تسلیم بشید نسبت به این. اینقدر این کار رو انجام داده حتی لقبه، تا اینکه اصلا لقب ما بهش دادیم سر همین، بهش میگیم سلم، درست شد؟ و کان کل ما جاء قالوا قد جاء سلم، هر وقتی میاد مثلا وارد مجلسمون میشه میگیم سلم اومد، متوجه؟ یعنی کسی که دائم دستور میده که آه تسلیم بشید نسبت به ائمه، حرف بی خودی نزنید، همتون فکراتونو جمع بکنید بریزید دورا، امام اینو میگن، همین درست همینه. فدخل همران و زراره علی ابی جعفر، هر دو آمدن محضر شریف حضرت امام باقر علیه السلام. فقال، یکیشون اینطوری گفتن که ان رجلا، همین قضیه رو نقل کردن که ان رجلا من اصحابنا اذا سمع شيئا من احادیثكم، یکی کسی از همین دوستان ما هست که اگر یه حدیثی از شما بشنوه قال سلم، به ما دستور میده یا حواستون جمع کنید، تسلیم باشید، اینطوری باشید، حتی لق، تا اینکه ما لقب بهش دادیم، و هر وقتی هم که میاد ما بهش گفته میشه که قد جا اسلم، سلم اومدش، حرف گوش کنید اومدش، تسلیم باشید اومدش. حضرت ابو جعفر علیه السلام امام باقر جمله ای رو در مدح ایشون آوردن. خب ببینید این دلیل این که این جمله برای ایشون صادر شده دقیقا مشخصه. هر کدوم از شما عزیزان میتونید همین باشید، یعنی هر کدامتون همین رویه جناب سلم رو پیش بگیرید، این جمله تاییدیه حضرت امام باقر به شما تعلق میگیره، شما رویتون رو اصلاح بکنید. این رویه که بعضیا تو حوزه پیش گرفتن که هر روایتی رو ببینن به عنوان این که حالا نمیفهمنش، سندش رو میرن بررسی میکنن، اینقدر میگردن تا یه نفر تو این ضعیف پیدا بکنن یه حدیث بذارن که رویه درستی نیست. ملاک شرع مقدس فکر و ذهن تو نیست، خداست. شرع مقدس در حد فهم خدا اینطوری آورده شده که مردم تعالی پیدا بکنن، که تا بی نهایت مردم بتونن پیش برن، نه اینکه محدود باشه به ذهن تو که اگر تو نفهمیدیش دیگه هیچ کسی هیچی نباید بفهمه، اینجوری نیست. حضرت فرمودن قد افلح المسلمون ان المسلمین هم النجبا، قد افلح المسلمون، اینایی که اهل تسلیم هستن اینها مورد فلاح و رستگاری هستن. حالا مسلمون کیان؟ نجبا هستن، اونهایی که اصیلن. اصیل کیه؟ اصیل کیه که کسی هست که اهل ولایت اهل بیت عصمت و طهارت باشه حقاً، نه که میگه ما اهل ولایت هستیم بعد هر آنچه که خلاف عقل خودش باشه با اندازه عقل خودش جور در نیامد میگه این درست نیست. این که مسلم نیست. قرآن تعارفی با کسی نداره. ببینید اومدن گفتن که آمنا، خداوند فرمود نگید آمنا بل قولوا اسلمنا، شما هنوز اهل ایمان نشدید که، شما ولایت امیرالمومنین قبول نکردید که، شما یه اسلام آوردید، خب لا اله الا الله گفتی، رسالت هم قبول کردید، اگر تحت ولایت حقیقی حضرت امیرالمومنین وارد بشید بعد میتونید صحبت بکنید، با کسی شوخی که نمی کنن که، مراتب باید واقعا طی بشه. فلذا ببینید اون کسانی که اصحاب بودن تسلیم کردن خودشون رو در همون زمان، اهل نصیحت هم شدن، خب اینا که خوش به حالشون. ما هم که الان هستیم اهل بیت رو به اون صورت که اونها درک کردن ما نمیتونیم ببینیم، ولی حضرت هستن. کلمات امام صادق و امام باقر الان کلام حضرت مهدی ارواح نافداست، این رو تایید میکنیم. اگر واقعا تایید قلبی داشته باشیم حرکت بکنیم اینطوری است. این هم که من عرض میکنم این در باب تسلیم این روایت رو ذکر نکردیم، بلکه در باب النصیحت لائمه المسلمین نگاه کنید، چون نکته‌ای داره در این روایت، و اونم این که این جناب سلم به دیگران میگفت که تسلیم بشید، نه اینکه من خودم تسلیمم. داره تبلیغ میکنه، داره تایید میکنه قول امام خودش رو، داره تشویق میکنه امام خودش رو، داره دیگران رو تبلیغ میکنه که بیاید و در مسیر امام باشید. به خاطر همین این از باب النصیحت لائمه المسلمین هست، نه از باب تسلیم تنها تنهایی. اون رتبه بالای تسلیم هست، اون در اون جایگاه بالاتر هست. خب این هم از این حدیث. خب حالا اگر که ما بخوایم یه قدم بیشتری برداریم و نحوه اجرای این نصیحت رو نسبت به ائمه بخوایم بسنجیم، باید چه کار کنیم؟ ما دو تا به اصطلاح مخاطب میتونیم در اینجا داشته باشیم. یکی ما اهل نصیحت هستیم، نسبت به خود امام معصوم، نسبت به خود امام معصوم باید چه کار کنیم؟ باب النصیحت لائمه المسلمین میبایستی امام معصوم رو تایید کنیم. همین چیزی که ببینید در این زیارتنامه ها از ما میخوان، میریم یا شهادت میدیم به این که شما همه چیز، همه کارا بیس، همه چیز درست، یه ریزه به دلتون خطا نیمد، یه ریزه کوتاهی نکردی در حق ما، همه چیز رو درست درست انجام دادید. این ببینید در مقابله، حالا دیگه زیارتنامه ها رو ببینید به وجوه مختلفی که برای اندازه های اقلای مختلف وارد شده، درست شد؟ مثل همین زیارت جامعه کبیره رو مثلا نسخه کاملش رو برید ببینید توی بهار، ببینید چجوری هست. اونجا انسان وای میسه واقعا قبول بکنه به قلب خودش، شروع میکنه مسائلی رو مطرح میکنه که اینا جز عقاید من نسبت به شماست، من واقعا شما رو اینطور قبول دارم و همه جوری هم آقا وجودم بند وجود شماست، اصلا من چیزی رو تو عالم بد و خوب سراغ ندارم، المعروف ما امرتمو و المنکر ما نهیتم عن، اصلا ملاک من شمایید. معروف که میخوام امر معروف بکنم، اون چیزی هست که شما امر بکنید، همون معروف. منکر چیه؟ اینجوری آقا اصلا میخوام ببینیم مشرک کیه، کافر کیه. هر کسی شما رو قبول نکرد، من جاهدکم کافر، من حاربکم مشرک. هر کسی با شما وارد جنگ بشه، محاربه بخواد بکنه، من اسمش میگم مشرک. واژه های من برگرفته از عقایدمه که نسبت به شما دارم، من همه رو اینطوری تقسیم بندی میکنم، نه از خودم، نه از واژگانی که از لغت گرفتم، از جای دیگه گرفتم. اصلا من سلمان لمن سالمکم، حربان لمن حاربکم. ببین تمام زیارتنامه های مسائل رو داره، حالا هر کدومش میگن در جایگاه خودش آره به چه رسانی فرق میکنه، ولی به رسان مختلف همشون ما رو به درگاه تسلیم و النصیحت و لائمه المسلمین تأیید تشویق میبرن. این تا اینجا میمونه مبحث اصلی این طرفه کنیم که ما خطاب به سایرین که افرادی هستن که اطرافمون هستن، حالا که بنده تقریبا سعی کردم خودم رو در مسیر اهل بیت قرار بدم، فکرم رو اصلاح کنم، زبانم رو جلوشو بگیرم، درست شد؟ رفتارم رو مطابق میل اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدم، حالا یه سری دوستانی دارم، خانواده‌ای دارم که اینا تحت امر من هستن، اصلا من با اینها چه جوری باشم؟ ببینید یه واژه‌ای وجود داره در این تاریخ هم که نگاه کنید، بعضی‌ها رو داعی الالله، داعی نباعیم، داعی الالله تو هم شیراز داره. برید بخونید آد مثلا تو زندگی مرحوم زید شهید، دیگران به اینها میگفتن داعی الالله. داعی الالله که بود کسی که میومد میگفت آقا جون تنها شخص حق عالم که من میشناسم و خودم رو تحت امر او میدانم او امام معصوم زمان خودم. به این گفتن داعی الالله، یعنی کسی که دعوت میکند به سوی خدا. اگر جمله بنده رو دقت بفرمایید یه باب از علم بر روی شما باز میشه به لطف الهی. این از کرامت رو محبت اهل بیت عصمت و طهارت است، از بنده نیست. اهل بیت میفرمان که ببینید فلانی میگه من داعی الالله هم، دیگرانم میگن داعی الالله هم، ولی وقتی که شما میرید صحبتاش رو نگاه میکنید مثلا اهل سنت و دیگران که میگن خدا 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 خدا، اینجوری نیست. میگه داعی الالله هم ولی داره دعوت میکنه به امام صادق علیه السلام. دقت کنید، دقت کنید، اینها جز ظرائف معارفه، جز ظرائف معارف. داعی الالله ظاهرش داعی الالله میگن همه این مردم، اما داره دعوت میکنه به امام زمان خودش. چرا؟ چون اگر شما بخواید دعوت بکنید به یک کسی، بیاید بگید آه همین این صورت، این صورتی که میبینید، این وجاهتی که میبینید، من دعوت میکنم به ایشون، درسته دیگه ها؟ اهل بیت عصمت و طهارت وجه الهی هستند، وجه الهی هستند. فلذا وقتی که میگیم این داعی الالله، یعنی دعوت کننده به سوی خداست، یعنی دعوت کننده به وجه خداست. این کلمه وجه این وسط حذف شده. داعی الالله یعنی چی؟ دعوت کننده الی وجه الله، وجه الله یعنی امام. این نکته ایست. کی این اتفاق میفته؟ وقتی که میخوان مردم رو، حالا در مقام کار خودشون چجوریه؟ یه دو تا اصطلاح عرفانی رو هم اینجا فقط اشاره میکنم ازش رد بشیم. نگاه کنیم، میگیم فلانی فانی فلاح شده بود. فانی فلاح شدن یعنی چی؟ یعنی هیچ اثری از سلیقه های شخصی، حرفای خودش، حرفای بزرگتراش، خانشون، بزرگ قبیلهشون، زنش، بچهش، باباش، مامانش، ما مثلا فلان طایفه هستیم، مثلا ما اینجوری میگیم، اینطوری، دیدید؟ آقا ما فلانی، ما مال محله فلانجا هستیم، هرچی آقای فلانی گفت. نگاه کنید، همه رو ریخته کنار، میرسه به یه جایگاهی که سرشو میگیری، تهشو میگیری، به قول آقایون میگن خدا. این خدا رو از کجا داره صحبت میکنه؟ نگاه کنید، هر آنچه که داره میگه داره از خدا، از لسان الله صحبت میکنه. لسان الله کیه؟ امام زمانشه. فلذا خوب عرض بنده رو دقت بکنه، وقتی میگن یک نفر فانی فلاح شده، در واقع اینجا هم به حذف مضافه، یعنی فانی فی وجه الله شده، یعنی این دیگه در مقابل امام زمانش هیچ صحبتی از خودش نداره، فانی فی وجه الله. وجهش رو بر میدارن میگن فانی، دعیتی وجود نداره که، دعیتی، چون اهل بیت که از خودشون صحبتی نمی کنن. اهل بیت هر آنچه میگوین کلام خداست، خواست خداست، دارن ارائه میدن. ما این حقیقت رو در موضوع اهل بیت عصمت و طهارت معتقدیم که اصلا از خودشون حرفی نمیزنن. لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اینو حفظ کنید، اینو حفظ کنید که اونها اصلا حرفی از خودشون ندارن، هر آنچه دارن خواستهای خدا رو دارن اعلام میکنن. پس اگر یک نفری داره فانی فلاح میشه، یعنی تمام وجودش رو در وجود خدا مندک کرده و الان دیگه هیچ اثری از آثار شخصیه خودش نیست، این یعنی این که به تمام مراتب ذوب در امام معصومش. متاسفانه این رو حتی کسایی که توی بحثای عرفان نظری غور میکنن و خیلی هم زحمت میکشن اینها، و این هم هم میخونن و میخونن میخونن، میبینید توجه به این مطلب گاهی وقتا نیست، یعنی هیچ. کلی کتاب خوندیم، آخرش خواستیم برسیم به فانی فلا، به امام معصوم ایراد میگیره، دنبال فناء فلاه. امکانش هست؟ آقا اینجا به حذف مضافه، حتی از لحاظ ادبیات عرب هم اشکالی نداره، هم میشه مضاف را حذف کرد، هم میشه مضاف الیه هست، هم و یوزف الاول داریم، هم و یوزف الثانی داریم، و یبقی الاول، هر دوش رو توی ادبیات عرب به ما یاد دادن. نیاز به قرینه هست، قرینه موجوده. حتی موقعی که یک نفر رو میگیم به مقام بقا رسید هم همینه. مقام بقا یعنی چی؟ من خیلی ساده ها خودمونی میگم، مقام بقا یعنی چی؟ یعنی یک نفری در سیرش به جایگاه رسیده که الان هر آنچه میگوید چیزی را میگوید که خدا میخواهد. یعنی باقی بالله، یعنی خدا راش میندازه، خدا میگه کجا برو، خدا میگه چی بخواه، خدا میگه چی بگو. درست شد؟ به این میگن بقاء بالله. خب اینجا به حسب مضافه، اینجا بقاء به وجه الله، یعنی امام معصومی که باب الله، وجه الله، علم الله، همه چیز در دست او هست، تو خودت رو در او فانی کردی، هیچی از خودت دیگه نداری، او روش زندگی رو به تو الهام میکنه و تو داری این کار رو انجام میدی. ولی اینطور نیست که کسی بتواند امام زمان خودش رو دور بزنه بگه آه من مستقیما رسیدم به خدا. اصلا یه در بیشتر وجود نداره، باب الله اینه، تو نمیتونی از جای دیگه بری. فرضا اگر فناء فلا میخوای بشی، باید از همین باب الله رد بشی. اگر میخوای بقاء بالله هم باشی، باید از همین دره بیای تو. هیچ راهی نداری تو. اینا به حسب مضافه. پس اینجا میشه این آدم میشه فانی فی وجه الله، میشه باقی به وجه الله. اینطوری میشه. این هم اصطلاحاتی که متاسفانه بعضی افراد دیدیم که سالیان سال زحمت کشیدن اما توجهی به این مطلب نکردن. یکی از این افراد که داعی الالله هست، فانی فالله هست، یعنی فانی فی وجه الله هست، باقی به وجه الله هست، داعی الالله هست، وجود مقدس حضرت عباس علیه السلام هست. ایشون به تأیید تمام ائمه از معصومین علیه السلام رسیده که در مقام النصیحت لعمت المسلمین هیچی کم نذاشت. ببینید امام صادق علیه السلام در زیارت نامه ایشون میفرمان اینطور بگید، در جایگاه مختلفی ما شهادت میدیم به شخصیت وجود مقدس حضرت عباس علیه السلام، یکیش اینه: اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحه. امام صادق میگن، نگاه کنید، ببین مدار رو ببینید، مدار رو ببینید، شهادت میدهم به تو، برای تو، به این که تو اهل تسلیم بودی. خب حالا تسلیم نگاه میریم تو خط النصیحت و تصدیق، نه این که فقط تسلیم بودی و کار به هیچ کس نداشته باشی، اصلا تصدیق میکردی به دیگران، گفت ایشون درست میگن، امام معصومن، نه برادرمه، امام معصومه. و تصدیق و الوفاء و نصیحه لخلف النبی صلی الله علیه و آله و سلم، شما تمام عیار در خدمت امامت بودی، من شهادت میدم که تو فانی فی وجه الله بودی، معنی سادش، من شهادت میدم به این که تو فانی فی وجه الله بودی که هیچ، باقی به وجه الله هم بودی، چون اون چیزی که حضرت میخواست تو فقط میگفتی، کار به هیچ چیزی نداشتی. جای دیگه دوباره حضرت در ادامه، اشهد و لقد نصحت لله، من شهادت میدم که تو برای خدا، لرسولهی و لأخیک، نگاه کنید، شهادت میدم که هیچ فرقی بین اینا نیست، وقتی تو برای برادرت اومدی نصیحت رو انجام دادی، تشویق کردی، تایید کردی، جانت رو دادی، تو از اون بدیش نگاه میکنی، تو آمدی مقام نصیحت رو برای خدا انجام دادی، برای رسول خدا انجام دادی و برای برادر خودت. ببینید جمله چقدر قشنگه، اشهد و لقد نصحت لله و لرسوله و لأخیک فنعم الاخ المواسی. عجب برادر خوب و هم دردی تو هستی، تو در نقش برادری بهترین برادر، در مقام نصیحت بهترین کسی هستی که چنان برادرت رو پشتیبانی میکنی که پشتیبانی از خدا و رسول و برادرت که امامت هست. اما همه اینا چه کار انجام داد؟ حضرت عباس علیه السلام که وجود مقدس از رسول خدا رو به ظاهر درک نکرد، مگه کرد؟ چجوری پس در مقام نصیحت حضرت رسول خدا در اومد؟ بخاطر اینکه دعیت در کار نیست. این روایت، این حدیث، این زیارتنامه از خود امام معصوم قال صادق علیه السلام اینطوره. این رو باید انسان متوجه مسئله باشه. فلزا یکی از بالاترین جایگاه هایی که میشه برای مقام نصیحت در نظر گرفت، ببینید سلسله اوصیا همشون در مقام نصیحت بودن، سلسله انبیا همشون در مقام نصیحت بودن که چه؟ پیغمبر قبل خودشون رو تایید میکردن، پیغمبر بعدی خودشون رو معرفی میکردن، درسته؟ وصی پیامبران وقتی که میومدن تمام مطالبی که از پیامبر آمده بود رو مورد تایید قرار میدن. ببینید اصلا همه در مقام نصیحتن، یعنی تایید، تشویق، تبلیغ به این معنای دومی که عرض کردم. اما بیاد در مقامات اولیا نگاه، اونا اوصیا ان، اونا وظیفه‌شون اینطوریه، کالبد تشکیلاتیشون اینجوریه، جایگاه تشکیلاتی دارن، اگه نکنن عتابشون میکنن. اما حضرت عباس علیه السلام در مقامات اولیا به جای رسید که بزرگان از اولیا ها فرمودن که ایشون شاه اولیا هست. اینجا رو بگیرید، اگه کسی اینطوری خودش رو در معرض قرار داد میشه شاه اولیا، که اسمشون میشه رمز ورود به آسمان ها، اسمشون میشه رمز ورود به جایگاه های عالی، توسل بهشون میشه توسل به امام حسین علیه السلام. ببینید عمو بودن اینقدر اهمیت نداره، این رابطه نسبیه. وقتی که این عمو بودن همراه با این تعالی روحانی میشه که انسان در این جایگاه معرفتی قرار گرفته، دایی الالله یعنی دایی الی وجه الله هست، دعوت کننده هست، فانی فی وجه الله هست، باقی به وجه الله هم هست، و این شخصیت خیلی عظیمه. مرگ نمیتونه این رو در بر بگیره، تاریخ نمیتونه اون رو حذفش بکنه، چنان وجودش رو در اختیار امام زمان خودش قرار داد که یک تاز اولیا شد. هر کسی از اولیا میخواد قدم بزنه در این اریکه، میبایستی از او اجازه بگیره، از او استنداد بجوید، کمکم کن این مسیری که تو رفتی تا اون آخر آخرش من شروع کنم. بعد میشن یه شخصیتی مثل حضرت آیت الله العظما قاضی. بخونی زندگی نامشون رو، میگن بعد از 40 سال ریاضت، اون روزی که در آسمان ها میخواست بر من باز بشه که منتظر بودم در حرم حضرت امیرالمؤمنین، جمله ای که گفتن که مرحوم آقای قاضی میگن از اون لحظه در آسمان ها به روی من باز شد، مثل همون چیزی که در مقامات برای حضرت ابراهیم علیه السلام آوردن. من الان نمیدونم در چه حد حالو بگم مثل اون، یعنی اندازه اون، کمتر بیشتر نمیخوام قضاوت اینطوری داره، میگم شبیه اون. کلمه رمز عبور ایشون که یک دفعه چشمش به این آسمان ها بخوره این بود که امروز شاه اولیا ابوالفضل که در حرم ایستاده بوده، یک نفر در رو گوشم گفت امروز شاه اولیا ابوالفضل. میگه نگاه کردم دیدم سقف باز شد، آسمان ها باز شد، تو اون بالا بالاها رو میتونم ببینم، درک کنم، متوجه میشم شاه اولیا، اون کسی که به این مقام رسید به واسطه این بود که خودش رو رها کرد. برازا کسایی که هی اصرار دارن بر اثبات خودشون در علوم اهل بیت عصمت و طهارت، یه مقداری اصلا بهشون بر میخوره اگه بخوان حدیث رو هی نقل بکنن، فکر میکنن این زشته بده، فکر میکنن مثلا این یعنی حالا من هیچی نفهمیدم. نه، مردم رو هم آزاد بگذارید، مردم هم احادیث اهل بیت رو میفهمن، براشون نقل کنید. عمده کسانی که الان با ما در فضای مجازی و الان ظاهرم که خدمت شما هستیم طلبه نیستن، ولی خیلی خوب احادیث رو متوجه میشن. احادیث که برای حوزه علمیه گفته نشده که، برای مردم گفته شده، چه در قشر عقائدش، در قسمت حلال و حرام و نجس و طاهرش، در اصولش، در فروعش. بله، نمیخوایم بگیم همه احادیث در یک قد و قوار است و همه باید به اندازه هم متوجه. یک چیزهایی رو مرحوم صدوق نقل کرده در باب توحید، خب بنده میخونم متوجه نمیشه، ولی خب اون کفش رو که متوجه میشیم که نباید دیگه مردم رو دور کنیم که. احادیث رو مردم متوجه میشن، تن میدن، تسلیم میشن، میفهمن، نورانیتش رو حس میکنن، دین رو در آغوش میگیرن، اهل بیت رو میفهمن، متوجه میشن. نخواهدش که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده، شواهدش رو هم از خود اهل بیت عصمت و طهارت گفتیم، از دیگران نگفتیم، برای کسی سخت و سنگین و ثقیل باشه. از شاه اولیا، از وجود مقدس حضرت عباس علیه السلام که کاشف الکرب عن وجه اخی الحسین بودن، میخواییم که کمک کنن در این که کرب مولا و سرورمون حضرت صاحب و قربت ایشون از بین بره و یار و ناصر ایشون باشن و در رجعت میان. و اما مسئله آخر رو جنبندیمون، خب این چیزهایی که میدونیم اینها چه نقشی میتونن در مسئله رجعت و مسئله ظهور داشته باشن. ببینید، ما هم میبایستی به سیره این مسلمین اقتدا کنیم، ما هم میبایستی در مسیر شاه اولیا باشیم، ما هم میبایستی که مسیر حضرت عباس علیه السلام رو با استمداد از ایشون، با استمداد از زوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت شروع کنیم. بالاخره نمیگم ما به اندازه حضرت عباس نعوذ بالله مدعی باشم اصلا که میخوایم بریم به اونجا برسیم، اما بالاخره نباید که از پا بیستیم. ما نسبت به امام خودمون مسئولیت داریم، ما نسبت به جامعه اطراف خودمون مسئولیت داریم، ما نسبت به همین پدر، مادر، همسر، فرزندان، خواهران، برادران، نسبت به همینا دوستانمون مسئولیت داریم. باید تبیین کنیم، باید بفهمیم تا بتوانیم تبیین کنیم. فلذا هر یک قدمی که برداریم، هر یک قدمی که برداریم برای فهم این مطالب، اتفاقی که میفته در اینجا اینه که تنویر عقول صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی این که انسان عقلش نورانی میشه، فهمش نورانی میشه، فهمش به تعبیر خودمون اهل بیتی میشه، یواش یواش تصمیم گیری هاش نزدیک به تصمیم گیری های اهل بیت میشه، تحلیل هاش نزدیک به تحلیل اهل بیت میشه. خب این به درد بخور میشه دیگه، تا اون کسی که همش رو هوای نفس حرف میزنه، هر چی میخواد باید بخوره، هر جا رو میخواد باید برسه، به هر قیمتی باید کاراش رو انجام بده، نه این قفل و بند داره، این داعی الالله در حد خودش، این دعوت به امام زمان میکنه، این حیا میکنه، خیلی از کارها رو زمین میگذاره، در مسیر فناء فی وجه الله، میخواد فانی فی وجه الله بشه تا باقی به وجه الله بشه، تا به درد بخور باشه، تا اهل بیت به او بنازن، قرت عین اونها بشه. این که یک دفعه ای اتفاق نمیفته، کم کم اتفاق میفته. انسان باید در مسیر یادگیری معارف باشه و همزمان دنبال این باشه که این معارف رو در وجود خودش به تجلی بگذاره در اعمال و رفتار خودش، ظاهر کنه، اظهارش کنه. قدم به قدم هی وجودش نورانی میشه، فهمش نورانی میشه، دوباره یه قدم جلوتر، یه قدم جلوتر. یه وقتی میبینید از همین فضاهای یک ساعت ها به یک جایگاهی رسیدی که دیگرانی که این کار رو نکردن خیلی عقبن به لطف اهل بیت. یه وقتی میبینید که انسان مرده، میارن سر قبرت رو باز میکنن، بلندت میکنن، میگن بلند شو پسر، من تو رو نیازت دارم، بلند شو حرکت کن، بلند شو کنارم باش. واقعا این اتفاق میفته با همین حرکت های کوچولو. حالا هرچی که انسان بتونه خودش رو بیشتر و عمیق‌تر و بهتر تجهیز بکنه، خب مقام بالاتری، جایگاه بالاتری. ولی یکی از کسانی که در ایام رجعت برمیگردن همین شاه اولیاست، همین اصحاب امام حسین علیه السلام هن. همین جناب سلمانی که عمرش رو مصروف کرد برای اینکه معرفت اهل بیت رو به دست بیاره. ببینید از این راه مسیر درستیه، این مسیر درستیه، باید بریم. این مسیری است که انسان آخرش میرسه به مقام النصیحت لائمه المسلمین، انسان میرسه به اون جایگاهی که تأیید میکند مولا و سرورش رو، سربازی میکند برای و میتواند مقدمات ظهور رو فراهم کنه. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، به حق مولا و سرورمون، ظهور و اظهار مولا و سرورمون رو از سائر مقرر و تسریع بفرما. خدایا همه ما رو از جمله عارفین به این حضرت، از فانیان فی وجه الله، از باقیان به وجه الله، و اونهایی که در باب النصیحت و لوجه الله جایگاهشون رو تثبیت کردن قرار بده. خدا مشکلات حضرت، مشکلات دوستانشون، از محبین، نوالین، شیعیانشون، جمع حاضر و بنده حقیر رو همه رو مرتفع بفرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.